باید به دستش بیاری.
سس گوجه فرنگی روژین.
ساعت 16. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
الهی با امید تو. خانم آقایان سلام، بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. من امیرحسین توسی به اتفاق همکارانم از این لحظه در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 17 با از فوتبال چه خبر. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیامکی 30306. همراه ما باشید با برنامه از فوتبال چه خبر از رادیو ورزش. آنچه در برنامه امروز با هم خواهیم شنید: چهره روز، فوتبال بدون مرز، فوتبال بانوان، فوتبال جهان، گشت مجازی، ما که میدونیم، و مثل همیشه گفتگوی ویژه. و اما سوال امروز برنامه ما: به نظر شما بهترین مدافع لیگ 19 تا پایان هفته 10 کدام بازیکن است؟ گزینه 1 شجاع خلیلزاده پرسپولیس، گزینه 2 عزت‌الله فرغاز سپاهان، گزینه 3 محمد دانشگر استقلال، گزینه 4 محمد حسین مرادمند شهر خودرو، و گزینه 5 ایمان سلیمی تراکتور. 220-213-87 و 220-213-88 سامانه پیامکی 30306. مروری بر مهمترین اخبار فوتبال ایران و جهان. ز زمان سفر بیرانوند به هنگ کنگ مشخص شد. دروازه‌بان پرسپولیس بعد از بازی برابر نساجی عازم هنگ کنگ میشه تا در مراسم برترین های آسیا شرکت کنه. اسکولاری جایگزین احتمالی لیپی در تیم ملی چین. بر اساس اعلام رسانه‌های چینی به احتمال فراوان، اسکولاری بعد از اخراج لیپی هدایت تیم ملی چین رو بر عهده خواهد گرفت. کریستیانو رونالدو یک گل دیگه به دایی نزدیک شد. کریستیانو رونالدو در بازی شب گذشته تیم ملی پرتغال زننده گل دوم تیمش بود و حالا تعداد گل‌های ملی این ستاره پرتغالی به عدد 99 رسید و فقط 10 گل دیگه با رکورد دایی به عنوان آقای گلی جهان فاصله داره. غیبت 3 ملی پوش تراکتور در بازی با شهر خودرو. احسان حاج‌صفی، رضا شکاری و محمد رضا آزادی، قایبان سرشناس تراکتور، در بازی حساس هفته 11 مقابل صدرنشین لیگ یعنی شهر خودرو خواهند بود. حیدری برای پرسپولیس سوت میزند، صفایی برای استقلال. کمیته داوران اسامی داوران دیدارهای هفته 11 لیگ برتر رو اعلام کرد. دیدار پرسپولیس در برابر نفت مسجد سلیمان رو پیام حیدری سوت خواهد زد و دیدار استقلال در برابر نساجی در استادیوم شهید وطنی قائم شهر رو علی صفایی قضاوت خواهد کرد. مالیات دردسرساز. مهاجم اسبق پرسپولیس شکایت کرد. اشپتی مارفی مهاجم اسبق پرسپولیس بابت پرداخت نشدن مالیاتش از این باشگاه شکایت کرد. تیام سرانجام به تیم ملی سنگال رسید. درخشش مام تیام، ستاره سابق استقلال در باشگاه ترکیه‌ای، باعث شد تا این بازیکن سرانجام به رویای خودش برای پوشیدن پیراهن تیم ملی سنگال برسه و به تیم ملی کشورش دعوت بشه.
من مهدی ملکی، امروز هم با آیتم چهره روز در خدمتتون هستم. چهره امروز رو اختصاص دادیم به یکی از بازیکنان خوب خارجی شاغل در لیگ. در شرایطی که شاید تعداد بازیکنان خارجی خوب و تاثیرگذار در 16 تیم لیگ برتر از مجموع انگشتان دو دست فراتر نره، بشار رفیع رو میشه یکی از همین بازیکنان موثر دونست که حفظش برای باشگاه پرسپولیس لازم به نظر میرسه. حالا چرا صحبت از حفظ این بازیکن شد؟ دلیلش اینه که دیروز یکی از رسانه‌های عراق خبر داد که هافک عراقی پرسپولیس به خاطر مشکلات مالی با این باشگاه در آستانه فسخ قرارداد قرار داره. این رسانه مدعی شده که رسما توافق اولیه با تیم سابقش نیروی هوایی عراق رو انجام داده و در آستانه بازگشت به این تیمه. در این شرایط نایب رئیس باشگاه نیروی هوایی هم بدون اسپوردن از بازیکنی تاکید کرد که با یکی از لژیونرهای فوتبال عراق توافق کردن و منتظر فسخ قرارداد با باشگاهش هستند. البته این مسائل بلافاصله با تکذیب باشگاه پرسپولیس مواجه شد. از طرفی هافک تیم ملی عراق با پرسپولیس قرارداد داره و به عبارتی هر گونه توافق منوط به موافقت مسئولان این باشگاه برای انتقال رسن هستش. در این راستا حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت با مدیر برنامه‌های رسن تماس گرفتم و او هر گونه توافق بشار با نیروی هوایی عراق رو تکذیب کرد. بشار پس از بازی عراق مقابل بحرین به تهران برمیگرده تا در صورت صلاح دید کادر فنی تیم رو در بازی مقابل نفت مسجد سلیمان همراهی کنه. بشار با پرسپولیس قرارداد داره و هیچ تصمیمی مبنی بر فروش یا انتقال این بازیکن در نقل و انتقالات زمستانی نداریم. دو تیم ملی فوتبال عراق و بحرین در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر فردا سه‌شنبه 28 آبان به مصاف هم میرن. دیداری که نه تنها برای هر دو تیم اهمیت زیادی داره، بلکه برای تیم ملی ایران هم نتیجه این دیدار خیلی مهمه. در حال بشار رفتن یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی عراق محسوب میشه و در دیدار اخیر تیم ملی کشورش مقابل ایران هم عملکرد بسیار خوبی داشت. از سوی بشار جزء بازیکنان با کیفیت پرسپولیس به حساب میاد و با توجه به اینکه 22 سالشه میشه گفت هیچ تیمی چنین بازیکنی رو به سادگی از دست نمیده. تمام اینها در شرایطیه که به نظر میرسه سبک بازی بشار چندان مورد علاقه گابریل کالتون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس نیست، چرا که در این فصل در 6 بازی و مجموعاً 238 دقیقه برای سرخوشام میدان رفته. از این تعداد 4 بازی رو به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و در 2 بازی هم که فیکس بوده کالدون او را تا پایان 90 دقیقه در زمین نگه نداشته و تعویضش کرده. بشار این فصل پاس گل برتری پرسپولیس مقابل ماشین سازی در جام حذفی رو به وحید امیری داد تا سرخپوشان پایتخت بازی رو 1-0 ببرن و صعود کنن. رسما در تاریخ 12/4/96 به پرسپولیس پیوست و با این تیم قهرمانی لیگ‌های 17 و 18 جام حذفی فصل 97-98 و 3 سوپر جام رو به دست آورد. در پایان باید اشاره کنیم به این نکته که گفته میشه بشار مطالباتی که مربوط به فصل گذشته میشم از پرسپولیس داره. مطالباتی که حدود 35% از قراردادش هست و قرار بود باشگاه در فرصتی که حالا چند روز هم ازش میگذره اون رو پرداخت کنه. بشار چند روز پیش در مصاحبه با یکی از سایت‌های عراقی به این موضوع اشاره کرد و مدعی شده بود در صورت عدم دریافت طلبش میتونه یک طرفه قراردادش رو فسخ کنه. با تمام این اوصاف باید منتظر بمونیم و ببینیم سرنوشت هافک بازیساز عراق با پرسپولیس چطور رقم میخوره. ممنون از همراهیتون.
به نظر من گزینه یک شجاع خلیل‌زاده بهترین مدافع بوده و واقعا تیم پرسپولیس خیلی خوب بازی کرده. مرسی از برنامه خیلی خوبی تو. من یعقوب محمدزاده هستم، از اورمی تماس گرفتم. خدا
من آقای شجاع خلیل‌زاده انتخاب میکنم که واقعا تو این چند فصلی که در تیم پرسپولیس تیمای دیگری بوده واقعا یک مدافع مستحکم خوب و بسیار مدافع گلزنی هم هست و من امیدوارم که این روند رو همیشه در پرسپولیس ادامه بده تا حداقل به تیم ملی هم برسه. با تشکر از شما عابدین نوروزی هستم از شهر قدس.
بنده آقای شجاع خلیل‌زاده رو انتخاب میکنم به عنوان دفاع خوب. بابک ملکی هستم از روستای درآباد اردبیل.
من محمد آقای دانشگر رو انتخاب میکنم که تو استقلال خیلی خوب جا افتاده، بازیکن جوانی هم هست، آینده دار خواهد بود. با تشکر. حبیب عامل‌آبادی هستم از آران دیدگر. خدا
ممنون از انتخابتون و ممنون از اینکه همراه برنامه ما از فوتبال چه خبر هستید. گزینه یک جناب آقای رضا هاتفی انتخاب کردن که گزینه یکمون شجاع خلیل‌زاده از پرسپولیس است. جناب آقای آریا مسافری هم انتخابشون شجاع خلیل‌زاده است. سجاد رضایی از کیش. گزینه دو عزت‌الله پورغاز از سپاهان رو انتخاب کردن. جناب آقای حسن ولی‌زاده از قائم شهر. گزینه سه محمد دانشگر مدافع استقلال رو انتخاب کردن. جناب آقای مرادمند و همچنین احمد عباسی از مشهد. گزینه چهار یعنی محمد حسین مرادمند از شهر خود رو انتخاب شد و حسین لواسانی از تهران گزینه یک.
همراه با من در فوتبال جهان در از فوتبال چه خبر.
شنوندگان و همراهان دوست داشتنی برنامه از فوتبال چه خبر، عصر بخیر. همراه من شهریار مکارم باشید با بخش امروز نتایج و بازی‌های فوتبال جهان. دیشب باز هم رقابت‌های ملی در اروپا با برگزاری 7 بازی در چارچوب مقدماتی انتخابی یورو 2020 پیگیری شد. در گروه بی پرتغال با برد 2-0 در زمین لوکسامبورگ کار صعودش به مرحله نهایی رو تمام کرد. برونو فرناندز و کریستیانو رونالدو گلزنان پرتغالی‌ها بودند. البته گل کریستیانو رونالدو بالاخره مشخص نشد که توپ از خط گذشته بود توب ضربه زد یا نگذشته بود، اما در هر صورت گل به نام کریستیانو رونالدو ثبت شد تا یک گام دیگر به علی دایی نزدیک بشه. در دیگر بازی این گروه صربستان در برابر اوکراین به تساوی 2-2 رسید. دوشان تادیچ و الکساندر میتروویچ برای سربا و رومن یارمچوک مهاجم گلزن تیم خنت بلژیک و بسیدین برای اوکراین موفق به گلزنی شدند. در گروه آ بلغارستان در یک بازی تنشیماتی با یک گل جمهوری چک صعود کرده رو شکست داد و کوزوو مقابل مهمان پرقدرتش انگلستان با 4 گل مغلوب شد. هری کین، مارکوس رشفورد و میسون ماونت یکی از پدیدهای جدید فوتبال انگلیس تو این بازی گل زدند. با این 4 گل تعداد گل‌های زده تیم ملی انگلیس تو این رقابت‌ها به عدد 37 رسید در 8 بازی که میانگین عالی 4.6 دهم رو ثبت کرد که این بهترین عملکرد در بین تمام تیم‌های اروپایی البته تا اینجاست. اگر بلژیک بتونه در بازی آخرش بیش از 3 گل به قبرس بزنه این رکورد رو هم به نام خودش ثبت خواهد کرد. در گروه H هم فرانسه با برد 2-0 مقابل میزبانش آلبانی صدرنشین باقی موند تا تولیسو و گریزمان نام گلزنان فرانسه در این بازی بود. ترکیه هم با همین نتیجه یعنی 2-0 آندورا رو برد و در رده دوم جدول باقی موند. ایسلند با برد 2-1 مقابل مولداوی همچنان شانس صعود رو در مرحله پلی آف داره. بیارناسون و گیلفی سیگوردسون برای ایسلندی ها تو این مسابقه گل زدن. اما امشب هم 8 مسابقه برگزار میشه در گروه J. یونان برای اینکه همچنان شانس صعود در پلی آف رو داشته باشه باید فنلاند صعود کرده رو ببره. بوسنی هم همین وضعیت رو داره و البته کار آسونی در زمین تیم لیختنشتاین خواهد داشت. ایتالیا هم برای حفظ رکورد 100% پیروزیش میزبان تیم ارمنستان خواهد بود و باید ارمنستان رو ببره. در گروه F نروژ در یک بازی نسبتاً سخت در زمین تیم مالت باید به میدان برسه. امتیاز این بازی برای نروژی‌ها مهم هست برای اینکه شانس صعود در پلی آف رو داشته باشن. اسپانیا از رومانی پذیرایی خواهد کرد و سوئد میزبان جزایر فارو خواهد بود. در گروه دی حساس‌ترین بازی‌های امشب برگزار میشه در حالی که روز آخره مسابقات این گروه هست. هنوز تکلیف صعود هیچ تیمی مشخص نشده. امشب سوئیس مهمان جبل الطارق هست که خب کار چندان سختی برای برد و صعود مستقیم نداره. اما در دیگر بازی جنگ و جدال بسیار مهم بین ایرلند و دانمارک برگزار خواهد شد. بازی که به میزبانی ایرلندی‌ها برگزار میشه. نتیجه تساوی اون دانمارک رو مستقیم دور بعد می‌فرسته و ایرلندی‌ها برای صعود اصلا باید بازی رو ببرن. امشب یه بازی دوستانه خوبم برگزار میشه که آرژانتین با اوروگوئه مساوی خواهد داد. ممنون از اینکه همراه برنامه از فوتبال چه خبر و رادیو ورزش هستی. تا فردا خدا نگهدار.
از خوزستان دیسپول تماس میگیرم و فارغ از هر رنگ میخوام بگم شجاع خلیلزاده از بهترین و با غیرت‌ترین مدافعین کشور هستش. کریم هستم.
به نظر من محمد دانشگر گزینه 3 از استقلال بهترین مدافع حال حاضر ایران است. خدا نگهدار. مرتضی زینعلی هستم از قزوین.
من گزینه 2 عزت الله فرغازه انتخاب میکنم، مدافع فعال باشگاه سپاهان را، چرا که عزت الله فرغاز یه مدافع خیلی بی‌ادعا، مؤدب و سهم بزرگی در موفقیت‌های سپاهان داشته. با تشکر از عوامل شبکه ورزش، حمید صادقی هستم از شهر زیبای اصفهان. خدا نگهدار.
من محمد دانشگر رو انتخاب میکنم چون اولا خیلی بازیکن با اخلاقیه، هیچ حاشیه‌ای نداره در زمین و دوم اینکه گلزن هم هست و از طرفی هم الان زوجش در خط دفاع آقای روزه چشمی هم اضافه شده و الان میبینیم که استقلال یک دفاع مستحکم رو داره. ممنونم برنامه خوبتون. پاکچی هستم تهران.
دوستان، شما شنونده از فوتبال چه خبر هستید از رادیو ورزش. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما روز گذشته فدراسیون جهانی فوتبال حکم خودش رو درباره محرومیت ماشینسازی از 3 پنجره نقل و انتقالاتی اعلام کرد، حکمی که به خاطر شکایت لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی و سابق ماشینسازها صادر شده. در همین ارتباط قصد داریم با جناب آقای هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل محترم باشگاه ماشینسازی، صحبت کنیم. آقای نصیرزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام، درود بر شما، در خدمتتون هستم. من قبل از اینکه بپرسید توضیح بدم که
بله حتما میشنم.
پریرا سال 1395 تو این باشگاه بازی میکرد، بعد که رفته بود ایشون قرار شد که 4 تا قسط 36000 دلاری بهش بدیم.
سال 96 این توافق حاصل شد.
سال 95 96 سال 96 توافق شد. قبل از اینکه من تو باشگاه بیام. بعد 124000 دلار طلب داشت. همون موقعی که دلار ارزون بود.
بله.
124000 دلار طلب داشت. یه 5000 دلار هم گفته بود من بدی 129000 دلار باش تا 5000 دلار رو دستی بهش میده.
بله.
ولی 124000 دلار همچنان میمونه و بعد ایشون من یادم رفت توسط یه وکیلی به من نامه نوشت و چون در اون توافقنامه فیما بین نوشته بود که به شماره حسابی که داشت داده بود یک بانکی در هنگ کنگ بود، امکان ارسال پول رو با توجه به تحریم‌های بانکی اصلا ما نداشتیم.
درست.
بعد یه مدتی ما بهش دسترسی نداشتیم. بعد از اون اومد نشست مذاکره کرد که قرار شد که با توجه به اون پولی که اون موقع شده و قیمت دلار هم که رفته بالا یه مقداری تخفیف بده. در فرهنگ برزیلیا به خلاف آنچه که در ایران وجود داره که بازیکن‌ها تخفیف میدن و تخفیف میگیرن و از این قبیل، در فرهنگ برزیلیا میگه اصلا تخفیف گرفتن یه نوع توهین تلقی میشه، چون میگن کار و فعالیت در موضوعی است که ما چون اونجا زحمت کشیدیم به هیچ وجه نمیتونیم تخفیف بدیم و این یه توهین به ما تلقی میشه. برزیلیا میگفتن ایشون ما برای البته الان دیگه یاد گرفتن از ما، میدونن که مثلا میگن من پول من اینقدر چقدر میدی، میدونن که ما در واقع تخفیف هم میگیریم. دلیلش هم اینه که پولی که در موقع انعقاد قرارداد با بازیکن تو فوتبال بسته میشه تخمینه، ذهنی طرفینه. ما هیچ کالایی با هم دیگه رد و بدل نکردیم، هیچ چیزی نبوده بینمون. شما میگی اینقدر، ما میگم اونقدر، یه مبلغ توافق میکنیم مینویسیم. موقع تصفیهش هم همینه. به هر صورت ایشون این مبلغ رو در واقع به فیفا نامه نوشتن، فیفا به ما گفتش که این چقدر، ما هم گفتیم بله، فقط اون 5000 دلار رو دادیم، اون 124000 دلار رو قبول کردیم.
یعنی از 5 قسط فقط یه دونه 5000 تا دستی شما به پریاره.
آخه یه 36000 دلار فرستادم بانک هنگ کنگ.
بله.
بانک هنگ کنگ مثل در واقع بانک‌های دیگه این نیست که مثلا من الان به حساب آقای تبسی 50 میلیون بریزم بانک واریز میکنه به حساب شما.
دست شما درد نکنه نصیب.
آره، در خارج کشور میگن که آقا این پول از کجا اومده؟ ببینید اصلا مبناش چیه؟
بله،
خرید و فروش چی بوده؟ به خاطر جلوگیری از پولشویی، قانون پولشویی بین‌المللی میگن. ما بهش نامه نوشتیم به اون بانک، آقا این قرارداد بوده، بازیکن بوده، ستلمنت داشتیم با هم دیگه، اینا متوقف شد اصلا اونجا.
درست.
بعد یه مدت 40 روز اگه برای تکلیف شد پول برمیگردن، اونم برگردوندن به ما توی صرافی در ترکیه. اون 36000 دلار اولی که دادیم اصلا هیچ فایده نداشت.
خب الان راهکار برای پرداختش چی هستش؟
ببین فیفا ایشون الان تو ایرانه دیگه.
آه.
الان باشگاه فولاد داره بازی میکنه، بازیکن خیلی خوبی هم هست.
و یه شانسی هم که آوردید، طبق قانون جدید به محض اینکه پولش پرداخت بشه این حکمی که صادر شده ملغا خواهد شد.
جالبش اینه که توی رأی ایشون هم که دی آر سی صادر کرده بود نوشته بود، به خاطر بار اول نوشته بود که شما بخشنامه فیفا تحت ما سیرکولار لتر که به کشورها میفرستن نوشته بود اگر شما محکومیت های مالی، فقط مالی، که پنجره نقل انتقالات بسته میشه، به محض این که شما پول رو میدی اون موضوع کلا ملغا میشه.
من جسارتا فکر میکردم شما خوشبینانه صحبت کردید، اما خب خودم رفتم قانون جدید رو خوندم دیدم این بند اضافه شد که دیگه اگر پرداخت بشه به طور خودکار و اتوماتیک این رأی هم برداشته خواهد شد. خب خیلی شانس آورید از این بابت. یه صحبتی هم در مورد چک داریوش شجاعیان بکنیم، بازم چک استقلال گویا برگشت خورده.
ببینید اصلا من تعجب میکنم، آقای فتحی همکار ماست، ما وقتی که پول نداریم باید به طلبکارای خودمون احترام بذاریم، حداقل گفتار درمانی کنیم.
بل.
یعنی چی که اصلا تو اون باشگاه هیچ کی نمی جواب بده؟ ساختمون 5 طبقه 6 طبقه زنگ میزنی کسی نمی جواب بده؟ مثلا من خودم با آقای میرشاد ماجدی که قابل دسترسترین عضو هیئت مدیره شون تماس گرفتم، گفتم ما جلسه هیئت مدیره هستیم، گوشی با آقای منزوی صحبت کن. من با آقای منزوی صحبت کردم، گفت چند روز دیگه چک ما بانک مرکزی میاد، اونو میدیم شما رو میدیم. چک یک آقای رو به ما دادن شخصی، آقای کوروش ایکس، پشتش هم مهر زدن امضا کردن.
مبلغ چک چقدر هست؟
200 میلیون تومان الباقی اون بخش انتقال آقای داریوش شجاعیان. بعد ما 28 میریم بانک میبینیم مثلا موجودی نداره. بعد زنگ میزنیم میگن چند روز صبر کنیم ما این کارو میکنیم. خب الان که شما به حسابتون پول واریز شده و بعد شما به اعتبار دادن همین چکا تونستید مجوز حرفه‌ای بگیری، خب چرا این کارو نمیکنه؟ منم امروز با آقای تاج و معاون وزیر ورزش نوشتم آقا جان به اینا بگید این پول واریز کنه، اگر نه ما به کنفدراسیون آسیا بنویسیم که اینا چک بی اعتبار به ما دادن. خب همه چیزشون میره رو هوا.
یعنی الان اگر مسئول استقرار پیدا نکنید اقدام بعدی شکایت خواهد بود؟
خب ببین الان ما اول نامه دوم نوشتیم، یکی به سازمان لیگ نوشتیم گفتم آقا بهش بگید که چیه. الان نامه دوم هم الان به رئیس فدراسیون نوشتیم و معاون وزارت ورزش گفتیم چیه. نامه سوم می‌نویسیم به حراست، آقا جان شما بگید پول ما رو بدید، حداقل یکی با ما صحبت کنه اونجا. یعنی شما به باشگاه زنگ میزنی، یه باشگاه بزرگ 5 طبقه، از صبح که زنگ میزنی نمیتونی صحبت کنی تا هست. ما با چه زحمتی با امور مالیشون تماس گرفتیم، میگه ما تو جریان این کارا نیستیم.
احمد فرزی داره تلاش میکنه ببینه میتونه آقای فتحی رو پیدا کنه که انشالله ارجاع بده به شما. مشکل شما هم
پیدا کردی بگید که آقا با ما هم تماس بگیره.
چشم
شما باهاشون تماس میگیرین
انشالله که برنامه رو بشنم و با شما تماس بگیرم برای این مشکل باید حل بشه. داریش شجاعی الان مدت است از حضورش در استقلال گذشته و هنوز چک های این بازیکن داره برگشت میخوره. اتفاق بسیار بدی هستش که انشالله این اتفاق داخلی حل بشه و به ای اف سی و آسیا و فیفا کشیده نشه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای نصیرزاده.
شما مرسی خانم.
خدا.
فوتبال بدون مرز در از فوتبال چه خبر؟ علی رضایی هستم. فوتبال بدون مرز رو آغاز می‌کنه با خبر درباره رونالدو. رونالدو توی بازی یوونتوس و میلان تعویض شد برای دومین بار پیاپی و خیلی‌ها گفتن که این رونالدو از تعویضش خیلی ناراحته. خیلی شایعه زیاد بود. خودش اول یه اظهار نظری کرد که نه من مصدوم بودم و مشکلی نبود. اظهار نظر خیلی پیگیری نشد. یعنی یه جوری رسمی هم نبود. حالا بالاخره سکوتش رو شکسته رونالدو و با یه روزنامه پرتغالی صحبت کرده. من اصلا از تعویض خوشم نمیاد. همه اینو میدونن. ولی یه مشکلاتی به راجب زانوم داشتم و حق با سرمربیه. یعنی یه جورایی هم اعلام کرد که دوست نداره تعویض شه و هم تایید کرد که مصدومیت جزئی هم داشته. یه مصاحبه از کارلو ماتسونه مربی وقت برشا در سال 2000 منتشر شده. ماتسونه درباره روبرتو باجو این اسطوره تیم ملی ایتالیا که تو خیلی از باشگاه هم بازی کرده، میلان، اینتر، یوونتوس. روبرتو باجو سال 2000 بدون تیم مونده بود و برای خود شخصی تمرین می‌کرد. ماتسونه میگه که من وقتی متوجه شدم باجو تیمی نداره، پیگیر شدم که ببینم که چجوری میتونم باهاش صحبت کنم بیارمش تو تیم خودم. و عجیب بود که روبرتو باجو با اون همه افتخار هیچ تیمی نمی‌خواست اون رو بخره. شخصی تمرین میکرد. یهو خبر رسید که باشگاه رجینا، یه باشگاه بسیار سطح پایین که الان هم تو سری آ حضور نداره، داره مذاکره میکنه، ولی باجو دوست نداشت از خانواده‌اش خیلی دور بشه. به خاطر همین سری با مدیر باشگاه صحبت کردم و رفتیم باجو رو به استخدام درآوردیم. یه جورایی بهش زندگی دوباره بخشیدم. این مصاحبه به خاطر این مطرح شده که با تیتر ماتسونه هیچ کس باجو را نمیخواست تو سایت‌های ایتالیا منتشر شد و خیلی سرتاسر کرده که باجو یه اسطوره است و این تیتر در شأنش نیست. یه خبر با تو همون ایتالیا بمونیم. لئوناردو بونوچی گفته که ایتالیا خیلی پیشرفت کرده، 10 تا برد پیدپی کسب کرده توی مقدماتی یورو، اما در حد بقیه تیم‌ها نیست. در حد انگلیس، فرانسه، اسپانیا و تیم‌های در این سطح نیست اصلا و مشکل ایتالیا هم کمبود تجربه است. حالا بونوچی هم خودش مهره با تجربه حساب میشه، اما این جملهش که ایتالیا در حد بقیه تیم‌ها نیست خیلی جلب توجه کرده. و در نهایت یه مصاحبه‌ای با رونالد دیبوئر 442 انجام داده بود تو شماره قبلیش که خالی از اوفیس. خیلی‌ها می‌شناسن برادران دیبوئر رو، رونالد دیبوئر و فرانک دیبوئر که توی بارسلونا همبازی بودن، آژاک. توی 6 تا تیم دو برادر همبازی و هم تیمی بودن. اول مسابقه یه نکته میگه که هیچ کس نمیدونه. میگه که ما اصلا ممکن بود به دنیا نیاییم، به خاطر اینکه قبل از اینکه ما به دنیا بیایم پدر و مادرم یه دختر داشتن به نام ایرما. متاسفانه فوت میکنه این دختر و پدر و مادرم روحیه‌شون رو کامل از دست داده بودن. به خاطر همین اصلا حتی بچه‌ای نمی‌خواستن و ما اگر اون دختر زنده میمون شاید ما به دنیا نمی اومدیم، اما خب به دنیا اومدیم و سعی کردیم که مایه افتخارش بشیم. مرسی، خیلی متشکر که امروز هم فوتبال بدون مرز رو گوش کردیم.
بکنم گزینه 3 محمد دانشگر از استقلال بهترین مدافع حال حاضر لیگ برتر فوتبال ایران. امیرحسین زینعلی هستم.
نظر من که شجاعی خلیل‌زاده چون استرین دفاعس نگه، برای چی نمیدونن که برای چی تو تیم ملی دعوت نمیشه، اونش رو دیگه نمیدونن. ممنون، ناصر خدافز.
به نظر من بهترین دفاع گزینه 1 شجاعی خلیل‌زاده است. با تشکر، تقوی از تهران.
از زن من آقای دانشگر بهترین دفاع بود تو این گزینه ها. با تشکر از همه شما و با آرزوی موفقیت برای تیم محبوبان استقلال، ممنون. حسین فرخی از سابق.
من عزت‌الله پورواز رو انتخاب میکنم چون واقعا اگه به آمار دقت کنید بهترین خط دفاعی لیگا فعلا سپاهان داره. پس اگه قرار به تیم ملی باشه آقای پورواز باید دعوت بشه. با تشکر.
راجب سوالتون من رای میدم به شجاع خلیل‌زاده. شک نکنید بهترین مدافع لیگ شجاع خلیل‌زاده است. مسلم حمیدزاده هستم از استان لرستان، شهرستان رومشفان و اسدآباد سوری. خدا نگهدار.
گزینه انتخاب من با اختلاف شما با شجاع خلیل‌زاده هستم. خیلی متشکرم. بزمی از سوالتون.
مطمئنن گزینه 1 جناب آقای شجاع خلیل‌زاده پرنده پرسپولیس خواهد بود که واقعا تو این دو تا بازی تیم ملی فوتبال ما جاش خالی بود. متشکرم از برنامه بسیار زیبا و پر انرژی شما. بهروز علی پور هستم از لاهیجان، روستای حسن علی.
فوتبال و فوتسال بانوان همراه من در از فوتبال چه خبر.
الهام عالمی هستم با چند خبر از فوتبال. جمعه در یکی از بازی‌های حساس در قالب شهرآورد روباهن در ورزشگاه شفق میزبان سپاهان بود. تحلیل پوشان در یک بازی کاملا برتر نسبت به حریف 4-3 پیروز شدند. البته روباهن این فصل دست به بومیگرایی زده و از بازیکنان جوان و بی‌تجربه آکادمیش استفاده می‌کنه. فرزانه نصر بازیکن پیشکسوت روباهن در قالب سرمربی بازیکن در خدمت این تیم. اما ماجرا اعتراض هواداران سپاهان به جایگاه تماشاگرانه. صفحه منصوب به تیم فوتبال زنان این باشگاه در اینستاگرام نوشت: جایگاه تدارک دیده توسط باشگاه بزرگ ذوب‌آهن برای هواداران دربی اصفهان به هیچ وجه در حد و اندازه‌های بازی مهم و حساسی چون شهرآورد نصف جهان نبود و اعتراض هواداران را در پی داشت. در این دیدار بارها توسط سرپرست و مسئولان تیم میزبان به هواداران سپاهان تذکر داده شد که تنها تیم خود را تشویق کنند و از دادن شعارهای توهین‌آمیز علیه تیم مقابل خودداری کنند، اما این در صورتی بود که هواداران سپاهان فقط با سر دادن اسم سپاهان از تیم خود حمایت می‌کردند. این پیام باشگاه سپاهان از سمت باشگاه ذوب‌آهن پاسخی به همراه نداشت.